بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. فوض امری الی الله تبارک و تعالی. ان الله بصیر بالعباد و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن. آ خدا خیرت بده، دستت برسه به ذریه امام حسین، حجة ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف، ولیا و حافظا، قائدا و ناصرا، و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه، و جلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و مخبیه، و هبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره، و اشرکنا فی دعواته، و صلق علیه و علی آبائه الطاهرین، و جلنا من المستشهدین بین یدیه فی زمرت اولیائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شمس جمال امام زمان 14 معصوم فیض ببرن، مخصوصا توسل اون امشب و حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت و حضرت قاسم ابن الحسن شمس جمال نورانیشون صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای شکر، خدای شکر. حقیر اولا خب بحثمون داشتیم تفویض رو عرض میکردیم، یه قسمت تقسیم و سه تفویض و سه قسم کردیم، هر کدوم سه قسم داره 9 قسم، یه قسم هم اضافه میشه بهش، اصلش میشه 10 قسم. اینو داریم خدمتتون عرض میکنیم، قسمت اول از قسمت اولو عرض کردیم خدمتتون. منتهاش قبلش خدمتتون عرض کنم برادر و خواهرها، ما واقعا مردم ما پیروزن، ملت ما پیروزن، جبهه مقاومت پیروزن، ولایت فقیه و نایب امام زمان و امام زمان و جبهه مقاومت 100% و یقیناً جهان را پر از عدل و داد خواهند کرد، شکی درش نیست. آمریکا باید گورش رو گم کنه، بیفته تو زبالدان تاریخ. آمریکا اصل و نسبی نداره، آمریکا تفلک سرخپوستا رو کشتن، یه کشوری درست کردن به نام آمریکا. میشه آدم کشور مملکت مردم رو چیز کنه، نابود کنه مردمش و بعد بیاد کشور درست کنه؟ همین اسرائیل هم، این اسرائیل هم حرامزاده است. اسرائیل هم رژیم صهیونیستی یه رژیم جعلی قصبیه. بنده خدا فلسطینی ها رو دارن میکشن، اولش هم بیرون کردن فلسطینی ها رو، آمدن قصب کردن اینجا رو درست کرد. حالا قصدشون هم معلومه دیگه، قصدشون جنگای صلیبی بوده، قصدشون میخواستن ریشه اسلام رو بکنن. اینا این ولیده حرامزاده انگلیس حرامزاده است. مادر آمریکا و فلسطین چیز اسرائیل رژیم صهیونیستی، انگلیس حرامزاده موزیه که از همشون پستره. فرانسه هم مثل همینه، سگ زرد برادر شغاله دیگه. آلمان و همشون یکی، یعنی استکبار جهانی. اینا باید ریشه کن بشن. ظالم الملک لا یبقا مع الظلم. منتهاش ما خواهشمون اینه که برادر، ما الحمدلله مردممون خدا رحمتش کنه، امام میفرمود مردم همیشه از مسئولین چیه؟ جلوتره. چرا؟ چون مردم هرچی رهبر میگه میگن رو چش، برای همین جلوتره. ولی مسئولین ما بعضیاشون خیلی عالین، بعضیاشون هم شلن. اون شلا باید پشت سر آقا حرکت کنه. دقت میفرمایید، باید پشت سر آقا حرکت کنه. میگه آقا امروز وزیر امور خارجه‌مون پرسیدن ازش، شما با آمریکا مذاکره میکنید؟ گفته که آره اگه آمریکا به ما حمله نکنه در بین مذاکره باش مذاکره میکنه. یعنی چی آخه؟ آمریکا سگ کی باشه که بخواد حمله کنه؟ آقای عراقچی، آمریکا سگ کی باشه حمله کنه؟ حمله کنه؟ اولا واقعا اینطوریه برادر ها خواهر ها، با این کارا و با شلگری باور کنید اینا اگه بخوان حمله کنن. شما نگاه کنید آمریکا در زمان دولت اصلاحات الان آمد به ما حمله کرد، در زمان آقای رئیسی جرأت نمی کرد چون شجاع بود. این من چند بار عرض کردم تو بیابون این سگا اگه بوی ترس رو احساس کنن میذارن دنبالت، ولی اگه شجاعت داشته باشی فرار میکنن، نمیتونن حمله نمیکنن. اینا هم اینجوری هن. اینا اگه بخواید بترسید، اگه بخواید شل کار کنید، ما خروج برادرها بهترین فرصت رو برای ما با این حمله ایجاد کردن. میدونید چرا؟ چون الان دیگه ما بهانه داریم دستمون. بهانه هم نیست، دلیله. دلیل قطعی، مسلم، یقینی، حقیقی که آقا اینا حق ندارن انرژی هسته‌ای ما رو نظارت کنن. چرا؟ رژیم صهیونیستی رو حملهشو محکوم کنن، بگن جنایتکار جنگیه. دو، حمله آمریکا که آمد به خاک ما تجاوز کرد محکوم کنن. این دو، بگن جنایتکار جنگیه. سه، تمام خسارات ما رو و خسارات شهدای ما رو که نمیتونن هم جبران کنن، ولی حالا گیریم جبران کنن، بیان جبران کنن خسارات ما رو جبران کنن، خب بله بیان نظارت کن. و عقل اینو نمیگه آقای عراقچی از نظر دیپلماسی جهانی دیگه، اینو باید بگی شما دیگه. حالا دیگه کمه کمش. ما که گفتیم 19,000 دلیل هست برای اینکه آمریکا قابل مذاکره نیست و خلاف عقله. حضرت آقام فرمودن خلاف عقله. ولی حقیر خواهشم اینه آقای عراقچی، شما خودت یه دیپلمات خیلی قوی هستی و دولت عزیز ما، واقعا الان این جنایتکار جنگی آمریکا به ما حمله کرده، نباید اول سازمان ملل شورای امنیت این حمله رو محکوم کنه بعد ما بگیم بیاید از چیزمون انرژی هسته ایمون چیز کنید بازدید کنید؟ نباید اسرائیل حمله کرده وسط مذاکره، نباید اول محکوم کنن بعد وقتی جنایتکار جنگی شناخته شدن و آغاز کننده جنگ باید خسارت ما رو بدن؟ اول نباید خسارات ما رو بدن بعد بیان نظارت کنن؟ این که دیگه همه دنیا قبول دارن، نکردن غلط کردن که میخوان بیان نگاه چیو میخوان بیان نظارت کنن؟ چه کارن؟ مگر وکیل وسیع مردمن؟ خب این که الان حمله کرده، شما چه بری شورای امنیت، چه نرکاری غلطی نمی، تحریم هم که اینا دارن تا اون آخر دارن تحریم میکنن دیگه. شما فکر کردی محض گل روی شما که هی داری التماس میکنی اگه نمیدونم حمله نکنن ما مذاکره میکنیم چیز نمیکنن، تحریم کمه تحریم که بابا تا اون آخر خطش دارن تحریم میکنن دیگه. نترسید، شجاعت داشته باشید، دیپلماسی. خب خدا رحمتش کنه سلام الله علیه، آیت الله رئیسی هم دیپلمات بود، شهید، شهید واقعا، چه لقب قشنگی بهش داد حضرت آقا، معجزه است. الان این سخنان حضرت آقا همش معجزه است. فرمود دیپلمات جبهه چی؟ مقاومت. این شهید بزرگ امیر عبداللهیان نور به قبرش بباره، اون شد دیپلمات جبهه مقاومت، نه فقط ایران. شما هم این طور باش. حالا دیپلمات خود ایران، ما خواهشمون اینه، ما پشتیبانی میکنیم از دولتمون، اما بالاخره از شما مطالبه داریم. حضرت آقا فرمودن مطالبه باید بکنید. مطالبه ما اینه که ما در مقابل دشمن جنایتکار جنگی که حرمت مردم ما رو شکسته، حرمت وطن ما رو شکسته، حب الوطن من الچی؟ ایمان. حب الوطن من الایمان. حرمت وطن ما رو شکسته، ملعون، تجاوز کرده به خاک ما. تجاوز کرده به خاک ما. لذا اینا رو باید باشون بالاخره حداقل یه چیزی بالاخره ظاهر. اما خدمت شما عرض شود که بحثمون در مورد تفویض بود. تفویض اولیش گفتیم قسمت اول در دینه. تفویض در دین چقدر قشنگه آقا. تفویض در دین ها برادر، اولا من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، خیلی از دین صحبت میکنن ولی تخصص ندارن، این اشتباه. مثلا پزشک نیست میاد چیز میده، نسخه میده، میبندن درشون در دکونشون میبندن. باید اول تخصص پیدا کنی بعد نسخه بدی. حالا چه تو طب اسلامیش چه تو طب سنتیش تخصص میخواد، چه تو طب جدیدش، بالاخره هر چیزی یه تخصصی میخواد. لذا واقعا آدم باید متخصص بشه تو دین. و تفویض در دین یعنی همین، یعنی کار دین رو واگذار کنیم به دین شناس. خودش خیلی مهمه، کار دین رو واگذار کنیم به دین شناس، خیلی مهمه. میفرماد اولین قسمت تفویض در دین اینه که خدا یه سرنوشتی داره رقم میزنه برای عالم، شما گیر نده. بهترین سرنوشت خدا رقم زده. آقا چرا این فلسطینیا دارن شهید میشن؟ چه بهتر از این؟ عشق، شهادت که عشقه. اولا برادرها اگه همین فلسطینیا اون زمانی که انگلیس آمد جلوشون وامیستادن، اولش ها، اولش که انگلیس لعنت الله علیه صهیونیستا رو آورد جلوشون وامیستادن، مثل عزالدین قسام نمیذاشتن عزالدین قسامو شهید کنن. اینجوری نمیشد، بالاخره کوتاهی کردن که به اینجا کشیده کار. ثانیاً الان هم که حالا دارن شهید میشن، بعد مردم دنیا رو بیدار میکنن. از شهید و ینز رو به نور الله، مردم عالم دارن بیدار میشن. بعد مهمتر از همه تمام دنیا دارن میفهمن که آقا تنها پشتیبان مستضعفین عالم و هم مسلمین هم مستضعفین شیعه است. این خیلی مهمه، همه دنیا دارن اینو میفهمن. با این شهادت ها بصیرت پیدا میکنن، معرفت پیدا میکنن. و اینا همه یه حلقه وصله. این اربعینی که 40 میلیون نفر، بیشتر از 40 میلیون ها، 40 میلیون فقط یه سریشون آدم بشموره، ولی تو قم 40 پیاده روی میکنن، تو تهران، تو تمام شهرستان ها. اگه بخوایم اینا رو واقعا حساب کنیم سر میزنه به بیش از 200 میلیون. تمام کشورهای دنیا الان تو شهرهاشون، تو کشورهاشون، الان همه عالم متوجه امام حسین شدن علیه آلاف و تحییت و سنا. لذا خدمت شما عرض شود که ما خدا نقشش عالی بوده، تمام انبیا رو فرستاده برای بروز و ظهور حجت ابن الحسن المهدی. این سوره ولعصر همینه، ولعصر یعنی عصاره هستی، عصاره وجودی 124,000 پیغمبر آقا امام زمانه. و خدای تبارک و تعالی داره تمام عالم رو متوجه نایب امام زمان میکنه. نایب امام زمانم که انشالله امام زمان بعدش میاد به امید خدا، انشالله هممون ببینیم باشیم و پرچم این نظام رو خود حضرت آقا امام خامنه‌ای به دست امام زمان برسونه. صلوات. لا تکلف نفسک فیما فعل الله. آقا چرا من روزیم تنگه؟ بابا جون تو کارتو بکن. آقا امروز بزرگواری زنگ زده بود شوهرش سر کار نمیره. آقا جان خجالت میکشه. چرا ورشکست شده؟ خجالت میکشم چیه؟ چه بازش آخه؟ تازه ورشکست شده باید دوبله کار کنی، نه اینکه خجالت میکشم. نمیدونم روم نمیشه تو بازار تو روی مردم نگاه کنم، روم نمیشه چیه؟ کار که آر نیست، بیکاری و تنبلی و تو خونه موندن آره. آه نمیدونم حالا جالبیش اینجاست، حالا نمیدونم درست و اشتباه، ولی هاش خانومش میگفت که گفته خونمونو بفروشیم که من سرمایه کنم دوباره کار. گفتم بابا جان من، تاجری که اول چیزی که مؤمن میخره خونه. برادرای به هیچ وجه به نظر من صلاح نیست آدم خونهشو بفروشه. نه، اول خونه رو آدم باید بخره. سقفه که بالای سر آدمه، حالا یه لقمه نونه همیشه خدا بزرگه. لذا اول کاری که میکنید سعی کنید خونه بخرید اگه بشه، که میشه، خدا میرسونه اگه کسی تلاش کنه خدا میرسونه. ثانیاً تاجر کسی نیست که مثلا 10 میلیارد بدم بهش بره کار کنه. معمولا اینجور تاجرا ورشکست میشن. تاجر کسی که از صفر شروع کنه، اون مرد میدونه، از صفر شروع کنه پولدار بشه، اونو میگن تاجر. عالمش هم همینه، عالمش هم یه دفعه خدا عالم ما رو بیافرینه. نه، عالم واقعی کسی که صفر باشه، بره تلاش کنه، درس بخونه، زحمت بکشه، به درجات بالا بره، خیلی برسه. خیلی مهمه این، زحمت بکشه. بسم الله الرحمن الرحیم، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. تو سختی آسانی متولد میشه، ایجاد میشه، نه اینکه تو راحتی. من مثلا یه کارخونه بهم بدن، و البته همونم ورشکست میشم، همونم نمیتونم اداره کنم، ولی حالا اون هنر نیست. به فرض اینم که اداره کنم، خب یه کارخونه بهم دادن، حالا اداره هم بکنم. ولی این هنر اینه که اتفاقا آقا ما اینجا بچه هامون حوزه علمی امیرالمومنین علیه السلام که یکی از حوزه های خوبم شد. برادران میدونید که ما یکی از طلبه های عزیزمون آقا صادق زرین‌مهر تو کشور اول شد مقالش، بعد تو پژوهش مقام چهارم آورد حوزه ما. دقت میکنید؟ یعنی حوزمون حوزه خوبیه. این حوزه رو میدونید چجوری ساختن این برادرها؟ نه من که نوکر شما، من دست برادرها رو میبوسم، نوکر شما. ولی این برادرها این حوزه رو میدونید چجوری ساختن؟ اینجا اصلا حوزه نبود، اینجا چادر، اینجا یه بالکونی بود، چادر میزدی. یعنی یه دفعه نیومدن یه حوزه 10 طبقه به ما بدن، اولش چادر میزدن پای 1-2، بعد سم بهش اضافه شد یواش یواش. بعد یه بنده خدایی یه دفعه داشتیم ما اینجا وسط نماز مغرب عشا صحبت میکردیم، میگفتیم آقا برای نماز برای امام زمان کار باید بشه و فلان و اینا. بعد شب بود داشتم میرفتم پیاده، داشتم میرفتم خونمون، ما همین چند تا کوچه مون برتره، داشتم میرفتم یه دفعه دیدم ماشینی ترمز زد. خدا خیرش بده، حالا شاید راضی هم نباشه، خدا رحمت کنه انباتشو، حالا اسمشو میارم راضی هم، حالا نمیارم اسمشو، یه بار راضی نباشه. این بنده خدا گفت آقا من بالا رو براتون میسازم. خدا پدر مادرشو بیامرزه ساخت و بعدم نصف دیگهشو یه نفر دیگه. بالاخره همینجوری پیش رفت. این حوزه برادرها وقتی مسئولینش خودشون ساختنش، این ادوین نمیره، خراب نمیشه. ولی وقتی یه حوزه رو بیارم به من بدن مثلا تقوی تو این حوزه رو درست کن، ممکنم نشه، چون تجربه ندارم. لذا آدم باید زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه. آیه بزرگواری بود از کرج، بعد چند بار تشریف آورده اینجا هی میگفت کار ندارم و اینا، گریه هم گاهی اوقات میکرد طفلک، جوون خیلی خوبیه. بعد من بهش گفتم من یه دوستی دارم تو بازاره بهت کار میده، خیلی جوون خوبیه اونی هم که تو بازاره، بعد 3-4 سالم پیشش کار کنی کمکت میکنه مغازه هم بزنی. آقا این رفت اونجا، همون روز اول نصفه ول کرده بود رفته بود، نصفه روز میگو من توان ندارم، نمیدونم چشمم هم تاره، نمیتونم، توان ندارم، چشمم هم تاره. چیه چشم تاره بهتر؟ چیه این دنیا؟ آدم کمتر میبینه. یعنی چی آخه نصف کار؟ نصف روز دوام نیورده بود. آه، کار باید بکنه آدم، زحمت باید بکشه. بالاخره داشتم اینو عرض میکردم، آقا الله تکلف نفسک فی ما فعل الله، شما بندگی ما معمولا خودمون رو میخوایم بذاریم جای خدا. شما بندگی تو بکن، خدا خداییشو به خدا قسم بلده، به خدا قسم، به خدا قسم بخور، خدا بلده چجوری خدایی کنه. باور کنی خدا میدونه چی برای من خوبه، من خودم که نمیدونم که. خدا خیلی بهتر، برادر و خواهر، خدا هزاران 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 بی نهایت بی نهایت بی نهایت علمش از من و شما بیشتر. گذشته ما رو میدونه، آینده ما رو میدونه، ازل آزال ما رو میدونه، ابد آباد ما رو میدونه. او باید نقشه ما رو بکشه. اصلا ما باید میلیاردها دلار بدیم به خدا که خدای خودت نقشه بکشه. ما نوکریمون رو میکنیم، دوست داری پول بده بده، نده نه نده، دوست داری. برادرها ببینن، امام شدن برای این بوده، برادرها خواهرها، برای این بوده که خدمت شما. وقتی که فقر می آمد، می دونید چی می گفتن؟ وقتی فقیر می شدن ائمه، ما خیلی اوقات فقیر بود، کار می کردن ها، ولی گاهی فقر داشتن. مثلا حضرت معصومه ازدواج نکرد به خاطر اینکه روایت داریم که امام کاظم وضع مالیش جوری نبود، بچه زیاد داشت، 60-70 تا بچه داشت، وضع مالیش جوری نبود بتونه هزینه ازدواج بچه‌شو بده، ازدواج نکرد. البته یه دلیلش هم این بوده کفی نداشته حضرت معصومه، ولی یه دلیلش هم این بود که وضعیت مالیش. فقر که می آمد ائمه می گفتن مرحبا به شعار صالحین، خوشحال می شدن، می گفتن به به، الفقر و فخری، فقر افتخار صالحین است. می خواهم عرض کنم، ببینید من نمیگم آدم فقیر باشه ها، اهل بیت پولدار بودن چون کار میکردن، باغ داشتن، کشاورزی میکردن، کارگری میکردن، حضرت علی قنات میزد، بالاخره کار میکردن، زحمت میکشیدن. حضرت علی 500 تا نخل داشت، بالاخره کشاورزی میکرد، بعد زیر هر نخلی دو رکعت نماز میخوند. شما ببینید ما فقط کار حضرت علی چی؟ فقط نماز حضرت علی میتونیم بخونیم، شبیه 1000 رکعت نماز، تنبلیمون میاد. 4 رکعت نماز میخونیم پلا میشیم، آخ کمر درد گرفتم، پا درد، 1000 جور بهانه میده. میخوام بگم ببین چه قدرتی، چه کاری میکردم. ما گیر میدیم به خدا، گیر ندیم آقا. متکلف تکلف نکن نفس تو، تو سختی ننداز. فیما فعل الله، خدا بذار خداییشو بکنه، اون بهتر میدونه. امروز یه بزرگواری برادر زنگ زده بود، بعد خیلی شاکی بود از خانوادهش، خیلی دیگه به حد بغض و گریه و فلان و بسار و اینا. من بهش میگفتم بابا جون تو خودت اینطوری خودتو سخت گرفتی، شاید خانوادتو اگه محبت کنی، ایثار کنی، راضی باشی، همه کارات درست بشه. چرا انقدر سخت گرفتی؟ ما نباید فکر کنیم، من فکر کنم همسر من باید صدیقه باشه و اینا. مگه خود من حالا چه گلی به سر جامعه زدم که همسرم بخواد صدیقه باشه؟ هرچی از گله، از من 100% بالاتره مقامش. نوکریشو کنم، پشتیبانیشو کنم، محبت کنم. چرا ما دیگرانو قبول نداریم؟ بعد زندگی نمیتونه بکنه. بعد میگفتم بهش، جالب بود، میگفتم بهش که خب حالا اگه میبینی همسر صلاحیت نداره، خب طلاق تو بگیر، برو چیز، برو پیش پدر مادرت. میگفت نه پدر مادرم هم نمیشه، اذیت میشن فلان و بسار و اینو. بابا بالاخره پیش یه نفر که میشه زندگی کنه آدم، یا پیش پدر مادرش بالاخره، اونا هم خوب، چرا ناراحت بشن؟ دخترشونی بالاخره سختی داره زندگی، ولی راضی باشه آدم. البته طلاق چیز بدیه، میگفتم فرض این که حالا بخواد آدم مجبور باشه، واقعا لیاقت نداشته باشه شوهرش. معمولا برادران ما سخت میگیریم، دنیا رو سخت بگیری سخت میشه، راحت بگیری راحت میشه، هیچ بگیری. مولا امیرالمومنین علیه آلاف و تحییت و سنا، هیچ بگیری هیچ میشه. این قسمت اول که دیشب هم عرض کردم خیلی هم مهمه. لا تکلف نفسک فیما فعل الله. خدایی نکن، بندگی کن، بذار اون تصمیم بگیره. دو، ولا تتعرض لما وضعه به رخصتن. بعضی آقا خیلی سخت میگیره تو دین ها، به خودشون سخت میگیره. آقا چنان تو طهارت و نجسی سخت میگیره، پدر خودش و خانوادش و همه رو در میاره. یه بند خدایی بود واقعا، حالا چی بگم، بدبخت کرد. آقا این وسواسی ها پدر خانوادشون رو در میاره. بابا کتابی ها، خدا سخت نگرفته، خدا خیرت بده، ول کن. آقا من باید بررسی کنم ببینم مثلا شوهرم چی جوریه، زنم چی جوریه، یا بچه هم چی جوریه، پاک هستن، نجس هستن. بابا جون من، تو چه کار داری به دیگران؟ ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، تو چه کار داری به دیگران؟ اون طهارت و پاکیش پار خودشه، تو مال خودت هم الان حرامه، اینجور داری سخت میگیری. ببینید چقدر قشنگ میگه، میگه خدا یه رخصتهایی داره، سخت نگیر. آقا طرف رفت محضر آیه حج که نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج بیت واجبه بر مردم، اون کسایی که استطاعت دارن باید برن حج. بعد طرف آمد یقه پیغمبر رو گرفت، آقا حالا ما هر سال باید بریم. پیغمبر ناراحت شد، روشو برگردون. دوباره از اون ور اومد، آقا هر سال باید بریم. حالا دوباره پیغمبر ناراحت شد، روشو برگردون. دوباره از اون ور اومد، پیغمبر دیگه ناراحت شد، گفت حالا چی میگی اگه من بگم هر سال میتونی بری؟ اصلا هر سال حج ول کن دیگه بابا جان، خدا ول کرده، گفته حج برو، یه بار برو تموم شد رفت. چرا گیر میدی آخه؟ بعد خیلی قشنگ روایت که میفرماد که خدای تبارک و تعالی از باب رخصت رحمت کرده، یه چیزایی آسون گرفته به شما. شما لا تتکلفوها، شما خودتونو تون چیزا به سختی نندازید. این بنی اسرائیل در روایت داره، وقتی خدا فرمود که آقا اون گاوه رو بکشید تا قاتل رو مشخصش کنم به معجزه الهی، اگه گاوه رو میکشتن همون موقع تموم شده بود، رفته بود، قاتل معلوم میشد. گفتن آقا رنگش چجوری باشه؟ خدا رنگش رو خیلی خوب زرد باشه. آقا چند سالش باشه؟ نه پیر باشه نه جمع. آقا کار کرده باشه؟ کار خواهی بستر این اسرائیل از اول گیر میدادن. بابا ول کنید آخه، گیر میدن. لا تتعرض لما وضعه به رخصتن، خدا یه رخصتهایی داره داده، گیر ندید، چیز کنید و برید. واقعا آقا یه مثلا مثال میزنم براتون، یکی از چیزاش همین غذاهاست. غذای حالا یه چیز سیاهی میبینید بندازش دور، از کجا معلوم چیزه؟ نگرد. بعضی ها وامسنن وارسی کردن، چه کارش میکنن؟ ریز ریز ذره‌بین، این فضله هست فضله نیست، مال موشه، مال سوسکه. بابا ول کن دیگه، تو که معلوم نیست الان، ولش کن، یه سیاهی بنداز دور، بخور غذا تو. گیر نده، خدا رخصت داده. منظور حقیقی اینه که ما سخت نگیریم تو دین به خودمون. چرا؟ اون چیزایی که واجبه، اون چیزایی که حرامه، خب آدم باید بالاخره واجب و حرامو چیز کنه. مستحباتو سخت نگیرید، با عشق برید جلو، با عشق برید جلو. ببین نماز مستحبیو خدا گفته داری راه میری، پشت به قبله ای، داری راه میری، رانندگی میکنی، نماز مستحبی تو بخون، پشت به قبله، داری رانندگی میکنی، پشت به قبله، شرقه، نمیدونم غربه، عشق دیگه، میخواد باد خدا باد عشق بازی کنه، شما هم با خدا عشق بازی کن. سخت نگرفته، سجده نمیخواد، سبحان الله، الله اکبر، یه خورده بیشتر سبحان الله، الله، یه دونه سبحان الله هم بسته تو مستحبیا. تو نمازهای واجب هم حتی آیت الله مظاهری، آیت الله العظمى مظاهری استاد اخلاق من بود، تو چیز قم ما درس اخلاقش گاهی میرفتیم، خیلی استاد بزرگواری تو اصفهان، ایشون نظرش اینه که حتی تو سه نماز واجبم میشه یه دونه سبحان الله بکی، راحت گرفته. چرا؟ چون روایت میگه سبح بسم ربک العظیم و به حمده. گفته یه بارم بگی سبحان الله، میگه بس. حالا چون نمازهای واجب احتیاط میکنن آقایون، معمولا علما احتیاط میکنن، سه تا بگو، ولی یه دونه تو مستحب، یا یه دونه هم بسته، میخواد عشق بازی، سخت نگیری به خودت. چرا نماز مستحبی تو اینجوری خوندی؟ چرا اونجوری؟ حالا تو مردشی، خیلی خوب، 2 ساعت سجده کن، 2 ساعت گریه کن، خوش به حالت، دست مارم بگیر، مارم دعا کن. ولی خدا سخت نگرفته، شما هم سخت نگیرید. لا تتعرض لما وضعه به رخصه، اون احکامی که خدا جعل کرده و رخصت قرار داده، راحت گرفته، بهش میگن مواضع و ترخیص. علما بهش میگن مواضع ترخیص. ما دیشب اتفاقا آقا یه روضه خوندیم برای حضرت زهرا، بعد من گفتم آقا این شمشیری که باش زده، شاید واقعا چون شمشیرهای قدیم بعضی از نقلا داره 70 کیلو بوده، حالا قبض شمشیرم بوده و فلان و اینا، زده رو بازو، خب حالا طبق بعضی از نقلا بازو شکسته. بعد بعضی ها اعتراض کرده بودن، پیامک زده، لطف کرده بودن، پیامک زده بودن حاج آقا این مبالغه است، مگه میشه اصلا یک کیسه سیمان آدم نمیتونه بلند کنه؟ ببینید برادرها، توی روزه ها نقله، ما که نمیگیم حتما شده، که این یه نکته است. چرا؟ یه دفعه فتوای فقهی آدم میخواد بده، باید روایاتو بررسی کنه، صحیح کدومه، ضعیف کدومه. ولی در روزه، روزه خیلیاش ضعیف. مثلا در مورد شمشیر حضرت علی، بزنید تو هوش مصنوعی میاد، نقل شده، یه نقل داریم 20 کیلو بوده، یه نقل داریم 50 کیلو بوده، یه نقل داریم 70 کیلو بوده. حالا ضعیف هم هست نقلاش، من چه میدونم حالا 70 کیلو بوده یا 50 کیلو یا 20 کیلو. بعد مردای قدیم هم مثل حالا خیلی پیزوری نبودن، یادش بخیر. ما اینجا یه، خدا رحمتش کنه، حاج غلام حسین مرزانی، این قرآنی که ما میخونیم شبای صفه، پایه‌گذارش حاج غلام حسین مرزانیه، توی این امامزاده دفنش کردن، ایشون یادش بخیر پایه‌گذارش بود، یه صفه مسجد ما رو ایشون آمد پایه‌گذاری کرد. خیلی مرد مؤمنی بود، بعد با عالم ماورا هم ارتباط داشت، یه معنویت خاصی داشت، و البته حالا لطف داشت، از حقیر اجازه میگرفت، گاهی من اجازه میدادم، گاهی نمیدادم، لطف داشت، ولی من که هیچی بلد نیستم. ولی به هر صورت برادرها، ایشون از اون مردای قدیم بود، خیلی قوی. میگفت ما سر کشاورزی کار میکردیم، گاهی 70 تا هندونه میخوردیم و کار میکردیم. حالا من نمیدونم چی، ایشون آدم راستگویی هم بود، میگفت گاهی 90 تا هندونه، من خودم نمیدونم، الان ما 2 تا قارش هم نمیتونیم بخوریم هندونه، آدم 2 تا قارش میخوره سیر میشه. چجوری این 90 تا هندونه رو میخورده و کار میکرده؟ و آدم کاری هم بود، معلوم بود دستش و اینا کشاورز بود و اینا، ولی من نمیدونم، سر در نمیارم، ولی خب بالاخره حتما میخورده که میگه. زمانهای قدیم مردم مثل الان ما غذا نمیتونیم بخوریم. یکی از این همسایه های ما بود، میگفت که فلانی طلبه بودم، من قدیمی بودم، شاید فوت کرده باشه بیچاره بنده خدا، میگفت که شما پنیر نمیخورید، این که چون مکروه اینا، ما نیم کیلو پنیر میخوردیم صبح، نیم کیلو پنیر. الان کدوم شما میتونید نیم کیلو پنیر صبح بخورید؟ نمیشه. 10 گرم 20 گرم آدم یه ذره میذاره لای لقمه، به زور اونم میخوره سیر میشه، نمیتونه بخوره. ولی اون میگفت ما نیم کیلو، من خودم تنهایی نیم کیلو پنیر میخوردم. یادش بخیر مادر ما، خدا امواتون رو رحمت کنه، میگفت من مثلا گاهی اوقات تو یه وعده 40 تا تخم مرغ میخوردم. قدیمی بودن، کار مادر ما چجوری کار میکرد؟ نمیدونی چقدر کار میکرد. 40 تا تخم مرغ، ما الان 2 تاشو بخوریم خفه میشیم، باور کن 2 تا بخوریم نمیتونیم، گیر میکنه تو گلو، نمیتونیم. میخوام بگم اینی که مردان قدیم اون موقع شمشیر حالا من میگم 70 نقل اولا یه نقلیه، ثانیا ضعیفه، اصلا روایات ما در مورد روزه بیشتر اینا رو من گاهی اینجوری میگم مبالغه میکنم برای اینکه شدت مصیبت رو برادران نمیتونیم بفهمیم که چه مصیبتی بوده بود. ما اینو نمیتونیم بفهمیم، برای این عقیر گاهی مبالغه میکنم، برای شدت مصیبته. ولی مثلا حضرت رقیه سلام الله علیها عشق ماست، جان ماست، غالب علمای بزرگ ما اسمش رو بردن ولی روایتش ضعیف، سندش ضعیف، ولی چندین دختر بوده که 100% شهید شدن، چندین دختر کوچیک 100% شهید شدن، 15 تا دختر اونجور که یادمه شهید شدن. حالا اسم رقیه، حالا بالاخره رقیه هم بوده تو تاریخ، حالا گیر نباید دادم بده آقا شما چرا. میخواستم اینو عرض کنم در نقلای روزه و اینا، اصلا میدونید برادر روزه ها رو دشمنا نقل کردن، چون اهل بیت رو شهید کردن، بیشترش رو دشمنا نقل کردن، لذا خیلی هاش راویاش راویای موثقی نیست بیشترش، ولی دلیل نمیشه که درست نیست، اصلا دلیل نمیشه که درست نیست. رضا آدم با جانش اینا رو درک میکنه. حالا چی داشتم عرض میکردم؟ داشتم عرض میکردم که خدمت شما عرض شود که این روزهی که حقیق میخوندم و اینا در نقلای تاریخی روایت لازم نیست، روایت چی باشه؟ صحیح باشه. سخت نگیری در نقلای تاریخی، اصولا در نقلای تاریخی لازم نیست روایاتش 100% صحیح باشه. مثلا ببینید شمشیر ذوالفقار حضرت علی دو دم بوده، بعضی ها میگن دو تا تیغه داشته مثل 7، بعضی ها میگن دو طرفش میبریده، هم این طرف هم اون طرف میبریده، اختلافیه. حالا کدوم درسته؟ معلوم، ولی بالاخره این بوده که شمشیر حضرت علی دو دم بوده، این بوده، این نقلا که شده، بالاخره اینا رو آدم میتونه خیلی. ولی در احکام فقهی آقا نماز چجوری باشه؟ باید روایتش دقیق دقیق باشه، سخت باید بگیر آدم، اون واجب و محرمه. اتفاقا برادر و خواهر در مستحبات، تموم کنم عرضمو، در مستحبات ما روایات یقینی صحیحه داریم که سخت نگیرید روایتش ضعیفم بود، اگه انجام بدید ثوابشو میبرید. بهش میگن تسامح، روایات تسامح در ادله چی؟ سنن. روایات تسامح در ادله سنن. بس برای من این دومیش، پس این شد لا تتعرض لما بدعه به رخصه، سخت نگیر به خودت، سخت نکن کارو به خودت. برادرها باور کنید، خواهرها، برادرها، ما زندگیامون خیلیامون بهشته، ولی خودمون با دست خودمون چه کارش کردیم؟ بله جهنمش کردیم. نکنید خواهرها، برادرها، سخت نگیرید، سخت نگیرید کارو، سخت نگیرید. اون آیهشو خوندم، آیه 14 سوره چی؟ تقابون، آیه 14 سوره ببین به اسم 14 معصوم هم هست، سوره تقابون جز مسبحات 3 است که کسی اگه ترک نکنه امام زمانشو میبینه. مسبحات 3 رو هر کسی هر شب یه بار بخونه امام زمانو نمیرد تا ببیند. خیلی تقابون سوره عجیبیه. آیه 14 همش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انتعفو، میفرماد یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ای مؤمنین بعضی از زنان شما و همسران شما و اولاد شما دشمن شما، فاحذروهم، حواستون رو جمع کنید. اما بعد میگه و انتعفو، عفو کنید، و تصفهو، نادیده بگیری، چشم پوشی کنی، خودش میدونه، و خدای خودش، شما محبت کن، شما ایثار کن، او یه اشتباهی داره، و تصفهو، و تقفرو، وسیله آمرزشش رو فراهم کنید، ایثار کن چشمش به گریه بیفته، عشق رو ببینه، عاشقش کن، عشق رو با عمل بهش نشون بده نه با حرف. تغفرو فإن الله غفور رحیم. خدای تبارک و تعالی همتون رو میبخشه، رحمت شامل حالتون میشه، خانوادتون بهشتی میشه، الهی میشید، به بالاترین درجات، به خدا قسم به بالاترین درجات عرفانی روایته، با محبت میرسید. بس برای من. اما امشب هم شب محبته برادرها، امشب هم شب محبت. اولا کریم اهل بیت واقعا آقا وجه اعظم خدا در عشق است برادرها. وقتی قرآن میخوند امام حسن مجتبی، انقدر زیبا قرآن میخوند، کوچه میامدن گوش بکنن و نگاه کنن جمالشو، از بس زیبا بود کوچه بند میامد، کوچه بند می اومد. حالا بعضی ها ممکنه بگن آقا این مبالغه است، نه بابا الان حضرت آقا بخواد یه جایی بره اصلا دیگه نمیشه، راه و جا نمیمونه اصلا. الان دیگه ما دیدیم الحمدلله شکر خدا خیلی معجزه بوده امام حسن مجتبی. بعد خدای عشق، واقعا تو عشق بی نظیر، خدای عشق یعنی بی نظیر در عشق، منظور اینه، والله خدا که از همه بالاتر و اینا، ولی منظور اینه که بی نظیره در عشق. آقا جزامیا دعوتش کردن برای قضا، آقا رفت فرمود باشه من به شرطی میام با شما قضا میخورم، به شرطی که شما بیاید خونمون، شما هم شب مهمون منید، به این شرط میخورم. به به به، این چه عشقی، چه محبتی. اومخ برادرا، این عشق و این ایثار و این محبت، آره شاید واقعا دیشب هم عرض کردم مظلومیتش واقعا از امام حسین بالاتر بوده، چون جلوی امام حسین تو کوچه جلوی امام حسین و مادرش رو نگرفتن، ولی جلوی امام حسن و مادرش رو گرفتن. خدا نکنه برادر و خواهر، جلو روتون مادرتون زمین بخوره، نمیگم بزننش، نمیگم، نه، حتی جلو روتون زمین نخوره. نانجیب اومد جلوی خانوم رو گرفت، جلوی امام حسن مجتبی، یه نگاهی کرد دید مولا نیست، امیرالمومنین نیست، چنان با سیلی زد تو سرو خانم رو زمین افتاد. بعد لذا اون بزرگوار میگه من گریه همه رو، میگه بس من گریه همه رو میتونستم جلوش، اما جلو گریه امام حسن و مولا پرسید حسن جان چیه، چرا گریت بند نمیاد؟ عرضه داشت آقا من چیزی دیدم که دیگه نمیتونم گریه نکنم. اما قاسمش هم همینه برادرها، قاسمش هم همینه. چرا؟ قاسمش هم عشق بی نظیر خداست، عشق بی نظیر وجه الله هست، عشق بی نظیر خداست. برادرها عشق بازی که قاسم ابن الحسن کرده هیچ کجا شما نمیتونید پیدا کنید. خواهرها برادرها، هر کسی بلند میشد شب عاشورا یه چیزی میگفت، قاسم پرسید آقا عمو جان آیا منم فردا شهید میشم؟ حضرت فرمود کیفه اندک الموت بنیه، فرزند عزیز دلبندم، در نزد تو مرگ و شهادت چطوره؟ فرمود احلا من الاصل، عمو جان به خدا از اصل شیرین تر. به به به. بعد فردا که شد آمد خداحافظی بکنه از عمو جانش، اجازه بگیره و خداحافظی کنه. امام حسین خب بالاخره رأفت و عشق و محبتی که داره به بچه های امام حسن، اجازه نمیداد، میگفت دوست دارم شما یادگار برادر منید، شماها بمونید و اینا. شروع کرد به گریه کردن، هم دیگر رو بغل کردن، فبکیا، شروع کردن به گریه کردن، حتی قشی علیه ما. اینه که میگم اینجا عشق، شب عشق امشب، قش کردن، جفتشون افتادن رو زمین. به به به، الحمدلله الحمدلله. اما اینم بگم، وقتی پرسید که آیا من شهید میشم یا نه، فرمود بله تو شهید میشی، اما بعد بلاء عظیم، بعد از یک بلاء بزرگ. هیچ کدوم از اهل بیت جز امام حسین البته در زمان زنده بودن سنگسارشون نکردن، ولی بمیرم قاسم ابن الحسن. اولا برادر رو وقتی که میخواست بره برای شهادت، آقا زره اندازش پیدا نکرد، کلاهخود اندازش پیدا نکرد، لذا امامه مبارک خودشو دو نیمه کرد، نصفش رو صورت حضرت، سر و صورت حضرت پوشید، نصفش هم به بدن حضرت پوشید، لذا مثل پاره ماه گفتن می درخشید، چون نصف صورتش با امامه پوشیده شده بود، امامه امام حسین پوشیده شده بود. بعدم وقتی که می رفت به طرف جهاد، میگن چون هنوز به سن بلوغ، میگن 13 سالش بوده، نرسیده بوده، پاش به رکاب اسب نمیرسید. به هر صورت رفت جنگ نمایانی کرد و بعد از اینکه جنگ خیلی هاشون رو به هلاکت رسوند، خدمت شما عرض شود که حتی برادر را جوری کرد که پسرای ازرق شامی 4 نفر اومدن، 4 تاشون رو به خاک مذلت نشون، خود ازرق و همشون رو نابود کرد، اما دیدن از پسش بر نمیان، نانجیبا دستور دادن سنگسارش کردن، هم با سنگ میزدن، بعضی ها با نیزه میزدن، بعضی ها با شمشیر میزدن. عمر ابن سعد کمین کرد، ناخودآگاه حمله کرد با شمشیر روی فرق سر آقا زد، آقا افتاد رو زمین. تا اومد این نانجیب سر آقا رو جدا کنه، صدا زد عمو جان به فریادم برس. حضرت ابی عبدالله سری اومد که این نور مقدس و نجات بده از دست عمر ابن سعد عزودی لعنت الله علیه. این دشمن اومدن عمر ابن سعد رو نجات بدن، فداش بشن، بدن قاسم مون زیر سم اسبا. لذا رفتنی پاهای آقا به رکاب نمی رسید، اما آقا وقتی می برد به طرف خیمه بدن قاسم و پاهاش رو زمین کشیده می شد. نمی دونم این سم اسبا با بدن حضرت قاسم چه کار کرده.